شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم آخوند برای اینکه اثبات کنند انسان‌ها بلکه همه موجودات علم دارند به وجود خدای متعال، مقدمه‌ای را ذکر فرمودند. مقدمه این بود که علم تقسیم می‌شود به بسیط و مرکب. بسیط آن است که علم دارد ولی به علم خود التفات ندارد، چنان که به این که معلوم او چیست نیز التفات ندارد. علم داره اما نمیدونه که علم داره. خب اولا نمیدونه که چی رو علم داره. وقتی نمیدونه علم داره، نمیدونه دم که به چی علم داره. پس به علم خود التفات ندارد، چون اینکه به اینکه معلوم او چیست به اونم التفات نداره. خیلی روشنه، وقتی به خود علم التفات نداره، نمیتونه التفات داشته باشه به اینکه معلوم من چیه. بله دیگه، به علم، بله، به این که معلوم او چیست علم. مرکب اونیست که علم دارد ولی و به علم خود هم التفات دارد، چنان که به این که معلوم او چیست نیز التفات دارد. خب علاوه بر این که علم داره، علمم داره به این که علم داره، یعنی میدونه که علم داره. خب میدونه که علم داره به چی؟ تا به چیشو ندونه که نمیتونه بگه من علم دارم. پس اون به چیش قابل انفکاک نیست ازش. اگه کسی علم دارد به علم خودش، پس علمم دارد به این که معلومش چیست، به چی علم داره. نمیتونه بگه من آقا علم دارم به این که علم دارم. میگیم خب علم داری به این که علم داری به چی؟ میگه اونشو نمیدونم. میشه مثل همه آدمی که میگفت من عاشق شدم، بعد بهش گفتم خب عاشق کی شدی؟ گفت هنوز استخاره نکردم. اون که هنوز استخاره نکرده الان عاشقم نیست. نه اینکه عاشق هست ولی معشوق فعلا نداره، نمیشه. پس این دو قسم، منتها این دو قسم، قسم دوم شما میتونیم تقسیم کنیم به دو قسم. علمش به این که معلومش چیست تفصیلی است، شما علم دارید به هم، به هم سوره هم سوره قل هو الله. خب علمم دارید که به این علم دارید، بخوز الان که من توجه دادم، و علمتون به این که معلوم، و علمم دارید به این که معلومتون سوره حمده، و علمتون به این که معلومتون سوره حمده علم تفصیلی، یعنی تفصیلا اون معلوم را هم میدونید. اولش بسم الله بلغوالینم آخرش دقیق اون. اما یه وقت علمتون به این که معلومه، علمش به این که معلومه چیست اجمالی است. مثل چی؟ مثل اینکه شما یه همسایه‌ای که 20 سال پیش 30 سال پیش با هم همسایه بودید امروز میبینید، میفهمیدی همسایتونه، میدونم که اسمشو میدونید، اما هر چی زور میزنید که اسمش را بهش التفات بکنید، اسمی آقا چی بود؟ کم نشده که برای هممون پیش اومده. می‌بینیم من اسم این آقا رو می‌دونم، چون قبلا یاد گرفته بودم، بارها با اون اسم صدای زده بودم، تلفن کرده بودم بهش، حرف زده بودم با، ولی الان هر چه زور میزنم اون اسم یادم نمیاد. علم دارم به این که معلومم چیست، میدونم که اون معلوم من چیه، اسم این آقاست، اما تفصیلی نیست، برای اینکه اون اسم آقا رو فقط اجمالا میدونم که میدونم، اما الان هر چی زور میزنم توجه به اون پیدا نمیشه. در هر دوش جریان داره. سوال شد که یه تقسیم دیگری حضرت استاد که من جای دیگه ندیدم، آیت الله مصباح دامز الله دارن، ایشون اینطوری فرمودن علم تقسیم می شود به آگاهانه، نیم آگاهانه و ناخودآگاه یا ناآگاهانه. آگاهانه، نیم آگاهانه، ناآگاهانه، نیم یا ناخودآگاه، ناآگاهانه. دیروز بعد از بحث سوال شد اون با این یکیه، اون تقسیمی که ملا صدر مطرح کرده با این تقسیم حضرت استاد یکیه یا دوتاست؟ نه خیر آقا، اینا دوتاست. علم آگاهانه اونیست که علم دارد و التفات هم دارد به این که علم دارد. خب این آگاهانه میشه علم مرکب از نوع تفصیلیش، علم دارد و التفات هم دارد به این که علم دارد. نیم آگاهانه اونیست که علم دارد ولی التفات ندارد اما به مجرد اراده التفات پیدا می شود. گفتیم مثل علم شما به سوره قل هو الله دارید موقعی که دارید ناهار میخورید، موقعی که دارید فیلم تماشا میکنید، وقتی دارید فیلم رو تماشا میکنید علم دارید به سوره قل هو الله، ولی التفات ندارید به این علمتون. اما اگه بخواید فوری التفات پیدا میکنید، تا دلتون بخواد، تا توجه بکنید میایید و قل هو الله کاملا حاضره پیشید. اما ناخودآگاه اونیست که علم دارد و التفات به آن ندارد و به مجرد توجه هم التفات حاصل نمی شود. این مثل چی؟ مثل همون اسم اون بنده خدا. علم دارید به اسمش اما ناخودآگاهه، اسمش چیه؟ هرکی زور میزنه. و خیلی از اون بدتر اونجایی که اصلا خودش مطرح نبودی، همسایه اصلا ندیده بودید، اصلا توجه هم پیدا نکرده بودید به این که یه همچین همسایه ای داشتید 30 سال پیش، اونم باز علم دارید به اسم او. پس بنابراین علم ناخودآگاه تطبیق میشه بر اون علم بسیط. علم بسیط علم ناخودآگاهه و علم مرکب قسم دوم اینم علم ناخودآگاهه. اما این دوتا یعنی علم آگاهانه و نیم آگاهانه هر دو از اقسام علم مرکب قسم اول هستند. حالا این برای اینکه جواب اون سوال رو داده باشیم، خیلی دوستان هم اون مسئله حضرت استاد بود در آموزش فلسفه ملاحظه فرمودن، رابطه اینا رو خواستیم عرض کنیم. اما بله، ولی ها اون التفات داره، این التفات یعنی درسته، این التفات در فرمایش استاد منظور این نیست که التفات بالفعل، التفات بالقوت الغریبه. شما وقتی دارید حمد رو میخونید به خود حمد التفات دارید، ولی همون وقت میتونید سریع التفات به این التفاتتون هم بکنید. خب اما میایم سراغ بحث امروز. بحث امروز استدلال مرحوم آخونده، استدلال بر این که هر موجود ذی شعور علم بسیط به خدای متعال دارد. این که میگیم هر موجود ذی شعور، برای اینکه عبارت عام باشه هم مبنای مشائین رو شامل بشه، چون این استدلال رو بخوایم عام باشه، و هم مبنای ملا صدرا. ملا صدرا قائل به این که هر موجودی ذی شعوره، پس اون ذی شعور براش میشه قید توضیحی، یعنی هر موجودی. خب مقدمه اول این مسئله این است که الاصل فی کل موجود هو وجود، اصالت الوجود. اصیل و موجود به ذات در هر موجودی، حالا چه عالم باشه چه معلوم، عالم وجودش عالمه، معلوم هم چی؟ وجودش معلومه. اصل در هر موجودی وجود اوست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و وجود المعلول عین الربط به وجود علته. وجود معلول عین ربطه. این در حقیقت استدلال برای اینکه هر موجودی ذی شعور علم بسیط به خدای متعال دارد، از راه رابط بودن وجود معلول، یعنی این حد وسطش هم میاریم تو عنوان، رابط بودن وجود معلول. چون برای این مسئله با حد وسطهای مختلف میشه استدلال کرد. حالا این حد وسط این برهان رابط بودن وجود معلول عین ربط به وجود علت. چرا؟ اینو در نهایه خوندیم. برای اینکه شکی نیست که معلول ارتباط به علت داره. اگه ارتباط نداشته باشه که معلول نیست. اگه معلول گسسته از علت باشه، یعنی با اون علت پیوند وجودی نداشته باشه، خب معلول اون نیست. معلول یعنی ارتباط داره با اون علت. حالا سوال میشه که این ارتباط، که این ارتباط حقیقتش همون حاجته، که عبارت است از حاجت معلول به علت، آیا عین وجود معلوله یا امری زائده بر وجود معلول؟ اگه کسی بگه زائده، میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که وجود معلول این دایره درونیه، اون حاجت یه پوستین روشه، یه لباس روشه. از نظر تحلیل عقل اینطوری میشه، میشه امر زائد. وقتی اینطوری شد، اون وقت پس این وجوده در درون محتاج نیست. اگه در درون محتاج نیست، پس معلول نیست، خلف در معلولیته. پس وجود معلول عین ربط به علته. دلیلش اینه، از لوکان الارتباطو و تعلقو زائدن علا وجود المعلوم. اگه این نباشه میشه زائد، اگه زائد باشه لکان المعلولو فی ذاتهی مستقلا، و معلول در اون نهاد وجودش که ذاتشه مستقل میشه. هازا خلفون، این خلف در معلولیت، هازا خلفون فی المعلولیت. اینم برهانه بر این که وجود معلول عین ربط. مقدمه سوم، و اذا کان وجود المعلول عین ربط به وجود علت کان وجودا رابطا. این همونه که میگن وجود معلول وجود رابطه. اگه عین ربط شد وجود رابط یعنی چه؟ یعنی ربط. این وجود عین ربطه، پس خودش میشه وجود رابط، معلول وجود رابط. این خیلی روشنه. از لیس الوجود رابط الا ما هو عین ربط و نسبت. خود اون ربط و نسبتش میگم وجود رابط دیگه. مقدمه چهارم. و اذا کان المعلول وجودا رابطا، حالا که معلول شد وجود رابط، کان موجودا به وجود علت. وجود رابط میشه موجودیت منحاز داشته باشه؟ معنای حرفی میشه موجودیت داشته باشه بدون معنای اسمی یا در یه جای دیگه غیر اسم؟ در اصول معنا دو تا بیشتر نیست، اسم و فعل و حرف نداریم، یا اسمیه یا حرفی. اون در ادبیاتی که اسم و فعل و حرف داریم، در اصول میگن یا معنا مستقله میشه معنای اسمی، یا غیر مستقله میشه معنای حرفی. خب فعل چی؟ میگن فعل یه ماده داره معنای اسمی داره، یه هیئت داره که معنای حرفی داره. خب بالاخره میگه وقتی معلول وجود رابطه، پس معلول میشه موجود به موجودیت علت، نه یک موجودیتی منحاز. خب معنای رابط اینه. مقدمه پنجم. و اذا کان موجودن به وجود علته، حالا که معلول موجود است به وجود علته، کان ادراک المعلول ادراکن لوجوده الموجود به وجود علته. از شما وقتی او را ادراک میکنید، ادراک چی را میکنید؟ ادراک اون وجودی را میکنید که موجود است به وجود علت. خب خیلی روشنه، چون وجودش یه همینطور چیزیه. لأن، چرا ادراک او ادراک وجودی است که موجود است به وجود علته؟ لأن المدرک بالذات فی کل موجود هو وجود. برای اینکه اون چی که شما درک میکنید حقیقتا در هر چیز وجوده. این همون بحث ایست که مرحوم آخوند بعدها خواهد گفت که این که معروف در بحث وجود ذهنی که مدرک ماهیت درست نیست. ماهیت درک نمیشه که، اون چه درک میشود وجوده، منتها وجود ذهنی. یعنی شما دو تا وجود دارید، یه وجود خارجی یه وجود ذهنی. علم عبارت است از اون وجود ذهنی، نه ماهیت. وجود ذهنی به ما هو وجود، چون اصالت وجود اینو ایجاب میکنه. شما اگه وجود نباشه هیچی نداری. پس بنابراین نگید علم حصولی عبارت است از ماهیت ذهنی. ماهیت ذهنی چه کار است؟ اون وجود ماهیت به وجود ذهنی، اون عبارت است از علم حصولی. در علم حضوری هم که خیلی روشنه، علم حضوری معلومش چیه؟ خود وجود عینیه. برای اینکه مدرک به ذات فی کل موجودن هو وجوده، حالا سوا اون کان وجودن علمی یا مثل علم حصولی، کما فی العلم حصولی. او وجودن عینی یا کما فی العلم الحضوری. این هم مقدمه پنجم. مقدمه ششم، و اذا کان ادراک المعلول ادراکن لوجوده الموجود به وجود علته. پس وقتی ادراک معلول در حقیقت ادراک وجودی است که موجود است به وجود علت، کان ادراک وجود المعلول ادراکن لوجود علته. بله؟ حالا ببینید درست تغییر میکنیم همین که نرسیدیم به متن. پس ادراک فعلا مقام تغییره. ادراک معلول میشه ادراک اون وجودی که موجود است به وجود علت. پس ادراک وجود معلول ادراک وجود علت هم خواهد بود. چرا؟ لاستحالت ادراکهی و هو موجودن به وجود علته من دون علته. یه وقتی معلول به وجود علت موجوده، شما میگی من معلول رو درک کردم، اما اون وجودی که این معلول به او موجوده اونو درک نکردی، محاله. خب مقدمه هفتم، والواجب تعالی علتون لجمیع الممکنات. خدا که علت همه هست، پس همه عین الربط به او هستن. یعنی همه مقدمات قبلی در مورد موجودات نسبت به خدای متعال میاد. خب وقتی اینطوری شد، اذن ادراک و کل ممکنن لنفسه، هر موجود زیشعوری کمترین ادراکش چیه؟ ادراک خودش. پس ادراک هر ممکنی خودش را ادراکن لهو تعالی. منتها این چه ادراکه؟ می فرماید ادراکیست که بسیطه. یه نکته دیگه، و ادراک و این مقدمه هشتم بفرمایید، و ادراک و کل ممکنن لنفسهی ادراکن فطری. این هم باز روش تأکید میکنن، این که هر موجود ذی‌شعوری خودش را درک میکند، این یه ادراک اکتسابی نیست. عرض شده بود یه وقت شاید در اینجا که همطوری که علم حصولی تقسیم میشه به بدیهی و نظری یا ضروری و اکتسابی، علم حصولی تقسیم میشه به بدیهی و نظری، همینطور علم حضوری هم تقسیم میشه به فطری و اکتسابی. به اون معنا نیست، این معنای خودشو داره. فطری یعنی اونی که شما اونو کسب نکردی، یا باید شما نباشی، اصلا سالبه به انتفاع موضوع باشی، یا اگر هستی عالمم هست، مثل علم بخیش، یا باید اصلا آدم نباشه، مجسمه باشه، یا به قول آخون اصلا وجود نداشته باشه، چون هر وجودی دارای شعور به خود هست، یا اصلا وجود نداشته باشه، یا اگه وجود داره باید خودش رو هم درک کنه. میشه علم فطری. در مقابل علم اکتسابی مثل چی؟ مثل اینکه شما بخوای علم حضوری پیدا کنی به ذریح مطهر امام هشتم علیه السلام، در حالی که اینجا هستی، حتی در همون جام که هستی، اون به این سادگی ها حاصل نمیشه. اون علم حضوری حتی در کنار ذریع هم باشی به این سادگی حاصل نمیشه. اون خیلی تهذیب و تزکیه میخواد که چشمم که ببندی ذریح رو همونطور ببینی که چشمدارترین چشمدارها هم نمیتونن اونطور ببینن. نه یه صورت خیالیشو ببینی، خودشو همونطور که هست با تمام اتفاقاتی که داره توش میفته. شما تا چشمتو هم بذاری ازت بپرسن آقا دوگمه من مثلا 4 تا سوراخ داره یا 2 تا، نمیتونی بگی. پس ادراک و کل ممکنن لنفسه، ادراک و فطری، اون وقت اذن ادراک و کل ممکنن لهو تعالی ادراک و فطری ولیکن نهو بسی، چون خبر ازش نداری. حالا این عبارت ها رو بخونیم. بله خیلی کار داره. باید یه التفاتی به خدای متعال پیدا کنی. ازا تمهد هازا، بفرمان وقتی این مقدمه روشن شد که علم دو رقمه، فنقول ان ادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لکل احد فی اصل فطرته. ادراک خدای متعال به نحو بسیط، به نحوی که اصل علم هست ولی از علم خبر نیست، التفات به علم نیست، این حاصل است برای هر احدی. احد تعبیری است که در غیر از این شعور به کار نمیره. حالا این یه یا به خاطر اینه که اینجا آخوند مماشات با قوم کرده و کاری نداره به اون مبنای خودش که همه موجودات زی شعورن، یا این که نه میگه آقا مردم افراد هم موجودات رو همه رو احد تعبیر نمی کنن، ولی من که قائلم به این که هر موجودی زی شعوره، پس این ستونم یه احده، چون احد بر اونم باید صدق بکنه، چون معیار صدق احد چیه؟ شاعر بودنه. خب اونم شعور داره، پس بنابراین با هر دو جور میشه معنا کرد. حالا هر کدوم شما میپسند، ذوقیه دیگه. فی اصل فطرته یه حاصل است برای هر کس که اگر موجودات را همه رو زی شعور دونستی همه میشن کس. فی اصل فطرته لأن المدرک بالذات فی کل شیء عند الحکما لیس الا نحو وجود ذلک شیء. چرا؟ دلیل شما چیه؟ میگه دلیل ما اینه که اون مدرک بالذات از هر چیزی در پیش حکما، بعد از اینکه شما تحقیق بکنید در معنای ادراک و تلخیص کنید ادراک را از زوائد اونطوری که استفاده میشه از تحقیقات محققین از مشائین، کما سیقرع سمعک، کما اینکه در بحث علم فصل‌های سوم و چهارم بحث علم در جلد سوم اونجا این مسئله به گوشت خواهد خورد. اگر من ادراک و حقیقتش رو بیابی و از زوائد او رو تلخیص کنی، معلوم میشه که مدرک به ذات نیست مگر نحوه وجود اون شی. منتها نحوه وجود در علم حضوری خود وجود عینیه، در علم حصولی عبارت است از وجود علمی یا ذهنی. به ماهی وجود داره وگرنه هیچ. سوا اون کان ذلک الادراک حسیاً او خیالیاً او عقلی. حالا خواه این ادراک شما حسی یا خیالی یا عقلی باشه، و سوا اون کان حضوریاً او حصولی، خواه ادراک حضوری باشه خواه ادراک حصولی باشه. در ادراک حضوری که خیلی روشنه که وجود عینی مدرک به ذاته، در ادراک حصولی هم معروف اینه که ماهیته، ولی آخون در بحث وجود ذهنی و در بحث علم خیلی اینو دنبال میکنه که نه آقا، اونی که مدرک به ذاته اون وجود ذهنی است. خب حالا که فعلا میگیم خود وجود، منتها اون نحوه هم خوده. حالا میرسیم به اون، فعلا همه مقدمات که نگفتیم. اینجا میگه آقا مدرک به ذات وجوده، ما هم اینجا آوردیم مدرک به ذات فی کل موجودن هوا چی؟ چرا به دردتون نمیخوره؟ ما که به دردمون خورد، شما میخواد به دردت بخوره میخواد نخوره. ما اینجا تو این استدلالی که کردیم گفتیم آقا مدرک به ذات همون وجوده، منتها این وجود عین ربطه. چرا درک نمی کن؟ خب پس وجود رو درک نمی کن. چرا؟ وقت تحققه. البته اشکال به نظر ما وارده، منتها حالا رو عینیت آخون توجه کنید. ما یه چیزی داریم و اون این که آقا درسته همه چیزها خدا آخوند یادمون داد عین همه، ولی چیزهایی که عین همه ممکنه شما هم در علم حصولی هم در علم حضوری همه اونا رو درک نکنید. وقد تحقق و تبین عند المحققین من العرفا والمتألهین من الحکما، ثابت و روشن شده پیش محققین از عرفا و متوکلان در خداشناسی از حکما که ان وجود کل شیء لیس الا حقیقت هویته المرتبطه بالوجود الحق القیوم، وجود هر چیزی نیست جز همون حقیقت هویت او که وابسته به وجود خدای متعاله، و مصداق الحکم بالموجودیت علی الاشیاء و مطابق القول فیها، مصداق حکم به موجودیت که میکنید بر اشیاء. شما وقتی میگید مثلا از سماع و موجودان، این حکم شماست، این حکمی که میکنید به موجودیت مصداقش چیه؟ مصداقش ماهیت سماست یا وجود سما؟ مطابق این گفته شما، این که گفته است، این حرفه، مطابقش چیه؟ مطابقش یعنی همون مصداقش. و مصداق الحکم بالموجودیه، مصداق اون حکم به موجودیتی که میکنی بر اشیا، میگی از سما و موجودون، و مطابق سخن شما در این موجودیت، هو نحو هویات العینیه، مصداق همون نحوه وجود عینی است که متعلقتن مرتبطتن بالوجود الهی، که متعلق و مرتبط و وابسته است به خدای متعال، چون این ارتباط عینشه. خب از کجا میگید آقا معلول عین و ربطه؟ فعلا که ما هنو بحث اصالت وجود و نمیدونم بحث ضرورت و امکان و اینا اوله اسفاریم. این مثلا نقیم البرهان بر این که هویات وجودیه مراتب تجلیات ذاته و لمعات جلالهی و جماله، ما برهان اقامه خواهیم کرد بر این که هویات وجودیه غیر وجود غیر حق تعالی از مراتب تجلیات ذات حقن و پر درخشش های جلال و جمال او هستن. خب اگه اینه فعزن ادراک و کل شیئن، من یه نکته هم بگم، آخون وجود رابطی که میگه با اون وجود رابطی که علامه طباطبایی در بدای اونهای فرمودن فرق داره ها. وجود رابطه حضرت علامه یه وجود مغایر با وجود مستقله، در حالی که وجود رابطه ملا صدرا عین همون وجود واحد احده، استقلال نداره. چون تشکیک آخوند بارها گفتیم اینه که در عین این که وجود واحد شخصی است این همه موجودات متکثره، و اگه این حرف رو اونطور که مبنای آخونده بفهمی راه نداری جز این که بگی ادراک هر چیز، ادراک کیه؟ خدای متعال، تو این خدا این میشه. بله با مبنای علامه خیلی کار داره. فإذن ادراک کل شیء لیس الا ملاحظة ذلک الشیء علی الوجه الذی یرتبط بالواجب من ذلک الوجه الذی هو وجوده و موجودیته. بنابراین ادراک هر چیزی نیست مگر اینکه شما او رو ملاحظه بکنی به اون نحوی که او هست. اون نحوی که هست اون نحوی است که ارتباط به واجب داره از اون نه از اون وجه، که اون وجه همون وجود و موجودیتشه، وجه دیگه ای نداره. یعنی اون وجه ارتباطش عین وجه وجودشه، نه اینکه دو چهره است، یه چهره چهره ارتباطه، چون ارتباط عین ذاتشه. پس ادراک کل شیء نیست مگر اینکه اون شیء رو انسان مورد توجه قرار بده. همونطور که هست، همونطور که هست یعنی چه؟ یعنی همونطوری که مرتبط هست به واجب، از همون وجهی که اون وجود اوست و موجودیت اوست. و هذا لا یمکن الا به ادراک ذات الحق تعالی. این امکان نداره جز این که ذات حق مشاهده بشه، درک بشه. اگه علم شما به ذاتتون حضوریه، علم خودتون به خدای متعال هم حضوریه. اگه علمتون به خودتون حصولیه، علمتون به خدای متعال هم حصولیه. لأن صریح ذاتهی به ذاتهی منتها سلسلت الممکنات. این حالا یه حرفیه که آقا موجودات عین الربطن، ولی از کجا معلول عین الربط به خود ذات خدا باشن؟ ممکنه عین الربط باشن به یه صفتی از صفات خدا، و اون صفت خالقیت خداست، صفت قدرت خداست. میگه این حرفا رو دیگه به ما نگو، برای اینکه علت چیه؟ خود وجوده. مقدمه اول این بود، اصل در هر موجودی وجودشه. خالقیتی که شما میگی، خالقیتی که میخواد منشأ پیدایش مخلوق باشه، باید قبل از مخلوق باشه، و اون میشه از صفات ذات و عین چیه؟ ذات. شما میگی تمام مخلوقات وابستن به صفت خالقیت، خب باشه، صفت خالقیت خودش مخلوقه. اگه مخلوقه که پس تمام مخلوقات نشد. شما گفتی تمام مخلوقات وابستن به چی؟ به صفت خالقی. اگر خودش مخلوق نیست، پس میشه عین ذات دیگه. پس تمام موجودات و مخلوقات وابسته هستن به ذات. اینجا در حقیقت داره جواب اون اشکال رو میده که آقا شما با این بیان وقتی میتونید اثبات کنید که ادراک هر موجودی خودش را ادراک حق است، که رابط بودن موجودات به ذات حق را اثبات کرده باشید. از کجای که به ذات حق اینا مرتبطن، ممکنه به صفتی از صفات حق مرتبط بشن؟ میگه نه، ادراک لأن صریح ذاتهی به ذاتهی منتها سلسلت الممکنات. برای اینکه صریح ذات خدا، اون حق ذات خدا، خودش به ذاته، نم تأکید برای اینکه باز همون ذاتو میگیم، منتهای زنجیره ممکناته و غایت جمیع تعلقاته. خب صریح و ذاته به ذاتهی، لا به جهت اخرى. این لا به جهت اخرى حتی است بر اون به ذاتهی. صریح ذات خدا به ذاته متعلق تمام اشیائه، نه به جهت دیگری از جهاته. بگیم ذات یه جهات دیگری داره مثل صفات اسما، و این اشیا به اون صفات و اسما متعلقه. اینو نگو. کیفت چگونه میشه یه همچین حرفی زد؟ در حالی که و جمیع و جهاتهی و حیثیاتهی یرجع الى نفس ذاته. هر حیثیتی شما پیدا کنی، هر جهتی پیدا کنی، میشه عین ذاته هست. پس باز ارتباط به اونم که بگی آقا بگی نه همه وابستن به قدرت، خب میگیم همه وابستن به قدرت، قدرت هم عین ذاته، پس همه وابستن به عین ذات. کما سنوبه، از کجا میگی تمام جهات و حیثیات برمیگرده به خود ذات؟ میگه ها، این در جلد ششم در بحث صفات، در موقف دوم از مباحث جلد ششم که بحث صفاته، اونجا اینو بیان میکنیم که اون حرف غلطه که کسی بگه این صفات مترادفن، چنان که اون غلطه که بگی اینا زائده بر ذاتن. اینها در عین اینکه معانی مختلف هستن، همه موجودن به عین وجود ذات حق تعالی. این از یه جاهایی که ملا صدرا اونجا تأکید داره بر اینکه معانی مختلف موجود میشن در خارج به وجود واحد بسیط بدون تعدد جهت. کما سنبینو فی مقامه اللائق بهی انشاءالله. حالا بقیهش باشه. سلام علیکم و رحمت الله.